مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دهم از مبحث ارزش معنوی تفکر محرم 89 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا اللعن الدائم على اعضائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا نورانیت عبادت تفکر رو نصیب و روزی ما بگردان، توفیق تفکر در آلاء خود، در آیات خود به ما عنایت بفرما. نتیجه تفکر ما رو تقرر خود بیش از هر عبادت دیگری قرار بده. خب جلسات قبل ما در مورد تفکر گفتگو می کردیم، طبیعتاً دوستان تأخیر می فرمایند بحث رو. من باز در جهت اهمیت موضوع، احیاناً ممکنه بعضی از دوستان هم همین یک جلسه رو در جریان داشتن، نمی دونم. در هر جلسه ما فیدو روایت می خوندیم خدمت رفقا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید من زاد علمه علی عقله کان وبالا علیه. قبلا می فرمود که اگر کسی علم داشته باشد تفکر نکنه براش سودی نداره. عقل که پایگاه تفکره، هدایت کننده تفکره، فرمود اگر کسی عقل نداشته باشه علمش بیشتر از عقلش بشه و بال گردنش میشه. حالا بیا او درستش کن. از قضا سرکنجبین صفرا فزود، به شدت باید مانع شد. نمیدونم چی دیگه، هر کسی برای خودش آموزشگاه ها، امتحان ها و ملاک های عمومی باید وجود داشته باشه. در سخن دیگری ببینید تفکر نداشتن چه ضربه‌ای به دین انسان میزنه، ضمن اینکه یک موضوع تفکر یا یک روش تفکر رو هم معرفی می‌فرماید. فقوله عز و جل هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. درباره این آیه قرآن امام صادق علیه السلام بنابر نقل اصباح الشریعه می فرماید و انما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معناه و لم یعرفوا حقیقته. مردم تو متشابهات گیر می کنن و گیر نمی کنن، هلاک می شن، چون لم یقفوا علی معناه. در متشابهات ما وایس فکر کن، نباید قطع شه رو معناش. اینقدر آدم باید وایسته تا به کنهش پی ببره. شیوه تفکر کردن در شبهات، شیوه ربط دادن به آیات قرآن با هم دیگه است، ارجاعش به محکمات، درک دقیق معناش. می‌فرماید مردم عادت ندارن خیلی از اوقات به این مسئله، ازا اینجوری میشن. فوضعو لهو تأویلا من عند انفسهم به آرائه، همون نظر سطحی که به ذهنشون میرسه از سر نفسانیاتشون تأویل میکنن. و سرم به ذالکه عن مسئلت الاوسیا، احساس استغنا میکنن برن بپرسن از اوسیا پیامبر گرامی اسلام. اینجا یه راهنمای ویژه‌ای برای تفکر معرفی میشه. میفرماید که اوصیا باید هدایت کننده تفکر انسان باشن. یه رابطه ای با کلام خدا داره تفکر، یه رابطه ای با کلام ائمه خدا داره تفکر، رابطه عجیبی. من تعجب میکنم خیلی چرا این رابطه رو نمیفهمن. امام باقر علیه السلام میفرماد ما خلا من عندنا فهو باطل، هر چیزی از پیش ما نباشه باطله. چقدر محکم اینو. خیلی ها برام میگن احتیاط بکن نگو تو محیط های روشن فکری هرچی ما نگفته باشیم باطله. چرا احتیاط کنم؟ میگم چرا برام روشن فکری میفهمم معنی هر باشیم آقا با. یک کسی بود هم میرفت پیش امام باقر صادق علیه السلام، هم جای دیگه فهمون از جای دیگه میری دیگه اینجا نمیخواد بیاد. ما درباره قرآن میفرماید لا رد به ملا یا بسن الله به کتاب مبین، همه چی تو اونجا هست. یه تعصبی، یه محدودیتی ما در مراجعه کردن به آیات و روایات داریم. این با تفکر چجوری در جور در میاد؟ از اون ور این آیات رو هم داریم، علیکم به درایه لا به روایه، حرفای ما رو درک کنیم، معلوم میشه تفکرم یه جایی داره. از اون ور قرآن دعوت به حکمت میکنه. حکمت یه شب اینجا با هم سفر کردیم، گفتش که آقا خودت هم یه چیزی بگو. خیلی قشنگ بود، قشنگ نبود؟ یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب بشه داده حکمت هم بشه. حکمت یعنی خدا تو هستی بگو. ما اینو گفتیم تو آقای خدا چقدر بزرگواری، تو یه چیزی بگو. حکمت از اون طرف داریم. از اون بر فرماد علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع، ما اصلشو میگیم شما شاخهاشو بزن برو جلو، شما باید روش کار بکنی بستش بدی معنا رو. از اون طرف تفقه در دین داریم، از اون بر تعبد به کلمات داریم. اینا چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ خیلی با هم راحت قابل جمعه. اونایی که هم فکر دارن هم اهل بیت، اهل بیت رو این منطق، منطق نه منطق سوری، منطق مادی نگهدارنده فکر از خطا دارن قرار میدن. ببینید شبیه این که یه کسی که دانشجوی دکتراست، یه کسی که دانشجوی کارشناسی ارشده، حتی کارشناسی نمیدونم الان دیگه چجوریه، پایان نامه میخواد بده، از همشیره عبویشون نمیره سوال بکنه موضوع پایان نامه چی باشه، شیر یا خط نمیندازه موضوع پایان نامه چی باشه، میره از اعضای هیئت علمی باید تصویب کنن، یه دونه استاد راهنما و استاد مشاورم میذارن، بعد میگن تو باید فکر کنی. نباید اینجا وسط قور بزنه بگه بابا یه دفعه اینا همه کارو بکنن دیگه، موضوعی که شما تصویب کردی، اینم استاد راهنما، اینم استاد مشاور، بشین کار بکنین دیگه. من اینجوری هستم دیگه، و من چی؟ آقا مغایرتی نداره. استاد راهنما، استاد مشاور، تو فکر کن. قرآن و روایت همون استاد راهنما و استاد مشاورن، بلکه اصلا فکر تو رو تحریک میکنن، فکر تو رو جهت میدن، سلامت فکر تو رو تضمین میکنن، زاویه میدن به نگاه تو به عالم، بهترین زاویه نگاه ها رو اهل بیت میدن. حالا دیگه داریم بحث میکنیم دیگه، خودمونی جلسه دیگه، یه بحثی ما داریم توی رشته تخصصی تبلیغ با رفقامون سر زاویه دید، بحث مفصلیه، شاید دو واحد درسی بشه. بعد بعضی از زاویه دیدهای خیلی قشنگی که به درد تبیین دین میخوره، چون الان میگیم تبلیغ، خیلی ها با تبلیغات تلویزیون اشتباه میگیرن. تبلیغات یعنی بزرگ کردن چیز کوچیک، کوچیک کردن چیز بزرگ. الان تو دنیا اینجوریه، به تبلیغات کار پیغمبراست، اونا بزرگ کوچیک نمیکنن. تبلیغ یعنی خوب رساندن، آن تبیین را خوب منتقل کردن، تبلیغ یعنی این. ولی الان تبلیغات تو سرش خورده. تبلیغات یعنی یک کسی که غلو میکنه، زیاده گویی میکنه، زیاده کم میکنه حجمو. ولی تبلیغاتی که پیامبر فقط رسالتش بلاغه، اون یعنی برسون قشنگ، متناسب با فهم حقایق رو منتقل بکنه، همون تبیینه. خب در جریان تبلیغ دین، یکی از مهمترین کارها اینه که از زاویه دید درستی به مسائل نگاه بکنیم. یکی از تکنیک های تفکر مفید، تفکر معنوی، انتخاب زاویه دیده است. از کدوم زاویه نگاه میکنی؟ ببین از کدوم زاویه. مثال خیلی سادهش داشتن، از کنار لاشه سگی عبور میکردن با اون پیامبر خدا، بعد یه دفعه همه گفتن چه بوی گندی، چه چی چه چی، بعد یه دفعه پیامبر خدا چه دندونای سفیدی داره. بابا تو از چه زاویه نگاه کردی؟ پیامبران الهی است. بعد رفقا میگن که چجوری تو جلسات بحث چجوری ما باید زاویه دید خوبی انتخاب بکنیم؟ میگم تا میتونید از متفکرین بیمار فاصله بگیرید. بعضیا اصلا متفکر بیمارن، اصلا بیماری داره فکرش. وای اهل بید از زاویه دید قشنگی به مسائل نگاه میکنن، فوق‌العادگی داره. اصلا من یه مثال بزنم، در یک روایت یه نفر اومد از امام صادق علیه السلام پرسید مروت یعنی چی؟ مردانگی یعنی چی؟ آقا فرمود شما میگید یعنی چی؟ بعد اونا گفتن ما مروت رو معمولا اینجوری معنا میکنیم، میگیم که مروت یعنی نعمت بد دادن، شکر کن. اگه نعمت ندادن چیکار کن؟ صبر کن. آقا این معنای بدیه برای مروت. تو رو خدا چقدر در مورد شکر صحبت داریم، چقدر در مورد صبر صحبت داریم؟ اصلا از این دوتا واجب بالاتر تو اخلاق هست، جزء بالاترین ها. حالا افق دیده، حالا ببین امام صادق به مروت از چه زاویه نگاه میکنه؟ افق بهت میده، فضا بهت میده، جهان تازه‌ای رو در جان تو جاری میکنه. یه دفعه امام صادق علیه السلام فهمیدن شما میگید مروت، صبر در زمانی که نعمت نمیده، شکر در زمانی که خدا بهت نعمت میده میشه مروت. بعد فهمیدن خب سگهای مدینه هم همینطوری هستن، سگها رو هم بهشون نعمت بد نیست، ولی سگهای مدینه هم همینطور هستن. این فقط هم یکم گفت پس مروت چیه؟ فرمود مروت نزد ما اهل بیت اینه. نفی نمی کنه ها، میگه سگهای مدینه هم اینجوری هستن. یعنی چی نه؟ بعد میاد یه حرف بالاتر میذاره روش، میفرماد مروت یعنی نعمت دادن ایثار کن، ندادن شکر کن. اصلا نجات پیدا میکنه آدم از زمین. انسان ها دیدی دنبال وسیله میگردن سوارشن برن بالا کره مریخ. الان قوی ترین کشور اینه که بتونه یه اتوبوس برده ببره مریخ تفریح کنن بیان. دیگه اصلا روی این کشور اصلا میشه چی؟ ابرقدرت ابرقدرت ها. تو عالم معنویت اهل بیت اینجوری هم. قرآن به آدم زاویه دید میده، میگه از کدوم زاویه نگاه. قصه های قرآن نگاه کن، قصه برات تعریف میکنه، بشین قصه هاشو بخون، متوجه هم نشی زاویه دیدات درست میشه به مرور. من فیلم حضرت یوسف رو واقعا از رفتم تو جلسات حتی تشکر و این حرفاشون و اینا، برای اینکه من به این سادگی راضی نمیشم، قانع نمیشم. ولی آدم میدونه یه کاری سالمه، مثلا عیباش هم میگه جونم به عیباش که حالا یه قدمی برداشته شد جهتگیری درست باشه. ولی مثلا اینقدر حیفهایی خوردم، مثلا ببین گرانیگاه این قصه عشق پدر به پسر بود، دیده نشد. یعنی شما یه پدر عاشق تو این فیلم ندیدید. بر اساس حجم و سبک داستان نگاه بکنی، خدا داره از زاویه عشق یعقوب به یوسف به این داستان رو داره. خدا مهمه کجا بایسته، ما رو کجا داره میبره دیگه. اینجا نگاه کن، اگه عشق پدر به پسر درست میشد تو جامعه ما میدید چی میشد؟ میدید که از حیاتی ترین نیازهای روحی روانی قبل از ظهور عشق پدر به پسر. یه چند تا حرف بزنم شما جایی نگید مسخرتون میکنم، منو مسخره بکنم اشکال نداره، ما توش کلوف شدیم، ولی اینو جایی نگید. یه خود وضع بیدیستی میگم، اگر عشق به پدر به پسر درست بشه صهیونیست ها نابود میشه. صهیونیست ها یکی از اولین چیزایی که نشونه میگیرن نابود کنن رابطه پدر و پسر، پسران اصلا پدر را بیادر بشه.
آقا یه دفعه تو رفتی چسبونی به سقف،
مبالغه نکن دیگه، با فدات بشم من حس انشالله حساب شده دارم خدمت شما نوکری میکنم. آه اونجوری نگی، من حالشو ندارم، بعد وقت چیز میشه. خلامون تو هم چهار مرتبه خدا تو قرآن نهی کرده لا تشرک بالله، بلا فاصله بعدش فرموده و بالوالدین احسان. چرا عشق پدر به پسر احیا بشه رابطه امت و امام تو جامعه برقرار میشه، پایگاه تربیتیش اونجاست. نه مادر و پدر، مادر معلومه، کسی هم زیر پا بگذاره همه بهش فوش میدن. وقتی انیمیشن های کودکان نگاه کن همه دنبال ماماناشون میگن. وقت صهیونیست وقتی بر غرب غلبه میکنه اسم بچه ها رو میذاره تو شناسنامه مامان، مامان اصالت میده، و اسلام بابا اصالت میده. چیه اینا؟ اینا چیه؟ و صهیونیست ها میگن بابا آبداد و از اول کتاب بردار، کتاب اول درسی بردار. به تو چه ربطی داره بابا آبداد و مامان آبداد؟ این به الف به به الف به تو چی کار داری؟ میگه نه این خیلی خطرناکه برای ما، ما میخوایم شما رو بدریم پاره پاره کنیم. آقا چه ربطی داره؟ چی داره میگه؟ تفکر کن خود متوجه میشی. وقت ما یک سرمایه با عظمتی رو به نام این سریال بین‌المللی شد، فرصتی بود از دست دادیم. رابطه پدر پسر ها گسسته است. پدر یعنی علی ابن ابی طالب، انا و علی یون ابوا هذه الامه. مادر محبت به مادر زیاد عقب نیستیم، چون مادر محبتش رو ابراز میکنه. اون محبتی که پنهانه محبت پدره، اونو باید روش ما کار بکنیم، یکی پیداست یکی پنهان. اصلا چی میشه؟ عالم چی میشه؟ روابط زن و شوهر درست میشه. آقا شما دارین میگین محبت پدر به پسر و پسر پدر و پسر باید درست بشه، میگم این روابط زن و شوهرها رو درست میکنه. میگم بگو چشم بگه عزیز من فرات پیشم، بنز این که این حرف منو گرفتی بگو چشم من رو بد قبول نکن، ولی روش فکر کن بد قبول نکن. تنها راهی که موجود الان تو جامعه ما تو این شرایط، البته کلیش هم همینطوره ولی حالا به صورت خاص، مادرها باید احترام گذاشتن به پدر و پسر رو یاد بگیرن. یه چرخه‌ای خدا یه گوشه ای از این چرخه رو گرفته، از اون زاویه رفی میای همه جبهه رو فتح میکنه. پس اهل بیت فکر رو هدایت میکنه، قرآن فکر رو هدایت میکنه. بی قرآن و اهل بیت بری فکر ممکنه خراب کار بکنه، و از اون طرف بی قرآن بری با کس دیگه غیر از قرآن و اهل بیت، غیر از قرآن و اهل بیت بعضی ها خصوصا فکراشون مریضه. این چند شب پیش از فوکویاما مثال زدم اینجاره، این فکرش زیاد مریض نیست، خودش مریضه، فکرش سالمش رو در اختیار صهیونیست‌ها گذاشته. درست میفهم موتور فکرش درست کار میکنه، اینه که میفهم ولایت فقیه اصله. یه دیگه حسین و مهدی شیعه رو میشه گرفت بدون نظر تفکر. درست فکر میکنم. دشمن داناست. دشمن دانا به حزب، نادان دوست. پس یکی از تکنیک های تفکر این زاویه دیده، و بعد انتخاب زاویه دیده درست، و بعد الهام گرفتن از آیات و روایات برای زاویه دیدهای درست. حالا زاویه دید یه دریا میتونه حرف باشه دیگه، گپی زدیم دیگه، ما که چیزی بلد نیستیم، تو خودت بیشتر بلدی و اینها. چند تا موضوع دیگه غیر از زاویه دیدم عرض کنم و عرضم تمام. در مورد چند چیز باید فکر کنیم. یه پدیده رو در نظر بگیریم، یک موضوع رو، یه سری تفکرات رو قبل از اینه، یه سری تفکرات در اینه، یه سری تفکرات بعد از اینه. مثلا از چیستی یک شیء، یا از چیستی یک واقعه، یا از چیستی یک مفهوم بخوای بپرسی، یعنی درباره آن مفهوم فکر کردی. بعضی از اشیاء عالم هست درباره اونو باید فکر کرد، قبل از ریشش، قبل از آثارش. بعضی از وقتا تو درباره مقدمات یه موضوع فکر میکنی، اونو بذار کنار، اون بعدم بهش میرسی. بعضی وقتا رو آثارش فکر میکنی، اونو بذار کنار، بعدم بهش میرسی. بعضی خود در باره خود موضوع فکر میکنی. من پیشنهاد میکنم در باره نماز فکر کنی. نماز یه پیچیدگی خاصی داره، فرم نماز، ویژگی های نماز، جای فکر داره. وقت میدونید که بعض گفتیم با جلسات قبل گفتیم بعضی چیزا با علم درست نمیشه ها، فقط با فکر. من یه هدیه به شما بدم. یک کسی کنار خانه کعبه گفت قرآن رو باز کردم داشتم میخوندم، یه دور قرآن خونده باشم توی دوران عمره. یعنی این با فکرت معلومه، شما میگم ولی هیچ اتفاقی نمیفته. خودت باید بیفتی تو وادی فکرش بهش برسی. الان من اطلاعش رو میدم به شما. یه داشتم میخوندم، برق میزدم، مدتی هم بود نسبه های قرآن رسیده بودم، یه دفعه متوجه حجم آیات قرآن شدم. از چه زاویه ای شده؟ این میشنم ترسیم کنم برای روح. گفتم که وای خدا، خدا چقدر درباره حرفایی که باید به من زده بشه و پیغمبرش حرف زده. پیغمبر اینم بهش بگو، 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 اینم بهش بگو. رو قلبم سکته میکردم، داشت ذهنم در میاد بیرون، داد زدم، گریه کردم، خدا بسته یه نمیتونم تحمل کنم از عظمت محبت خدا و اصرار خدا برای اینکه دوست داره من هدایت بشه. یه اتفاقی باید برات بیفته. بله من میتونم یک کلمه بگم که ببین حجم آیات قرآن، حجم آیات قرآن علامت محبت خداست. بود یاره 6666 داره اصلا ناجوان مردیه در حق این آگاه، در حق این گذاره. سیاه میشه دل آدم، آدم اینو بفهمه که قرآن چند تا آیه داره. ببین این با تفکر ما دانشگاه هنر داریم صحبت میکنیم، یه شعری شده این چند شبه تیکه کلاممون. نمیخوام پای بحثای دانشگاه هنر این رو کشونم، ولی اونجا یه شیخی هست که همیشه شب قبلش میگرده دور شهر و ما در موردش اینجوری صحبت میکنیم: به شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو داد ملولم و فیلم سازم آرزوست. شما فکر کردید چجوری میشه مردم رو درباره نماز وادار کرد به تفکر؟ چجوری؟ نام شما بگید، من راهش رو شما میدم. بعد شما پیدا کنید پرتقال فروش را، از اون پرتقال فروش بپرسید که چرا این راه ها نباید تا حالا به ذهن فیلمسازهای ما اومده باشه. اون میدونه جمعه محلان میگرده پرتقال اون جاده ما باشه است. یه راه این که آدم تفکرش برانگیخته بشه نسبت به یه پدیده‌ای که دیگه دربارش فکر نمی‌کنه، از بس تکراری شده، این که بیرون نگاه کنه. یه آدم ژاپنی رو بیار برای اولین بار پدیده نماز رو دیده، هی به زبان ساده خودش از بیرون نگاه می‌کنه، سوال می‌کنه این نماز چه اینجوریه؟ بعد اینه من یه جایی یه طرح فیلمنامه نوشتم، این داره خاک میکنه که از بیرون بیاد همین وجود مثبتی که ما توش غرقی مثلا نمیبینیم. گفتم بابا من اینا رو بالا منبر مردم میگم مست میشن، ببینیم تو این داستان از بیرون نگاه میکنه میگه ای شما چرا اینجوری، این چرا قشنگه. یه فیلمی ساخته بودن نام نمیدونم چی، یه کسی از لبنان اومده از بیرون داره فرهنگ ما رو می به لجن کشید، ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی و مذهب ایرانی. این چه زاویه دیدی بود تو داشتی؟ وقت دقیقا اتفاقی که الان داره میفته عکسه. ما رفتیم لبنان و این بچه هایی که رفته بودیم لبنان اومدن کتاب قانون رو دیدن، کارت به استخونشون رسیده بود. اصلا بعضی از این بچه ها حزب‌اللهی‌گری نداشتن، زمین و زمان رو چنگ میزدن در نفرین به این سازندگان، اصلا نمیشستم کیانا. ما رفتیم اونجا پیش مادر شهید عماد مغنیه، بچه ها میگن که بلند شدن ابراز ارادت بکنن در آخرین لحظات دیدار، گفتن شهدای شما مقامشون بالاتر از شهدای ماست، چون اینجا غریبید. اینا آقای مترجم گفت بسه، من اینو ترجمه نمی کنم. آقای دانشجو گفتش که آقای مترجم چیکار، تو ترجمه کن، احساسات شور انقلابی گرفت این بچه ها رو ترجمه کن. تو من حرف مزخرف ترجمه نمی کنم، یعنی چی؟ الان من ترجمه هم بکنم مادرش شهید عماد مغنیه ناراحت بشه؟ شهدای شما از سابقون از سابقونه، شما الگوی ما بودین، ما حاضرین فدای ایران بشیم، هزاران ما باید فدای ایران بشه. آقا دعوا مرافع، من ترجمه نمی کنم. مادرش شهید عماد مغنیه ناراحت میشه، شما نمی فهمید کجا هستید. این واقعیت ما دیدیم اومدیم بگم فیلمه، یکی از لبنان اومده دو پرده است. آقا این بچه هاشون سکته میکردن فیلم رو میدیدن. برای یکی از بیرون بیار، چرا گلوبندک نزدیک اینجا چند قدمه، میگفت دانشمندهای روسی رو من آورده بودم چرا گلوبندک، یه ببینن کارناوال مذهبی ما رو. بعد نمیرم اومدن، هرچی اسلام کردن نمیومدن. بعد اومده یک ساعت با هم حرف میزنن. سالها قبل گفتم داستانش تو همین جلسه احتمالا. بعد میگه که بعد از یه ساعت بهش میگم چی میگید شما؟ گفته بوده که ما یه ساعته داریم میگیم اینا با این سرمایه عظیم اجتماعی چرا تا حالا ابر قدرت نشدن. زاویه دیدو نگاه کن، یه نفر تو جلسه بیاد بگه که چند درصد بودجه فرهنگی مملکت در خدمت احیاء دسته های عزاداری ابا عبدالله الحسینی؟ چرا این همه ما میبینیم معنویت و معرفت رشد کرده، دسته های عزاداری کاهش پیدا کرده؟ چون سر سفره آماده نشستیم. دسته عزا و ما ادراک ما دسته عزا، هیچی مثل دسته عزا نیست. بارها من به دوستان گفتم کسی دستم رسیده
تو میترسم بد برداشت کنم. آقا قبل از تلویزیون، قبل از دهه محرم یه 10 دقیقه، یه نیم ساعت، یه ساعت این تلویزیون رو بدید ما به مردم در مورد محرم حرف بزنیم. مردم خودشون میگیرن، مسئولین فرهنگی کشور نمیگیرن، مردم میگیرن. کار فرهنگی یعنی چی؟ چه کار فرهنگی تو کشور مهمتر از دسته اعضاست؟ کی میفهمه؟ خودت برو یه بار دسته اعضا و ببین اثر معنویش رو چی؟ اثر معنویش ببین رو چی؟ دسته اعضای سید الشهدا. بعضی ها دسته اعضای سید الشهدا احیا نشده، دستای اعضای دیگه میخوان را بنزن. را صبر کن ما این درستش کنیم. همه چی در هم قاطی میشه. اون همون بر میاد. یعنی بر میاد. چی بکنه؟ مسئول دسته یه هیئتی اومده میگه جا من تا حالا پام کلانتری کشیده نشده بود برای اونم هیئتمون. چی داری؟ گفتم برو کلانتری باید اجازه بگیری. اونجا صبر میکنم. بابا زمان شاه میفرستادن کلانتری. عجیبا. آقا من کلانتری بده؟ نه کلانتری بد نیست، ولی ببین داره چی میگه. کلانتری چون نیروهای حزب الله هستن امام جماعت مسجد تم کلانتری بگیر. حرمت قائل نیستم. این نظر سنجی بکنم. شما هم قبول دارید که کشور ما، نظام ما، یعنی نظام نه به معنای اصل نظام، برنامه ریزان و فرهنگی کارهای ما به عزای ابا عبدالله الحسین بها ندادن؟ یعنی 20%، 40%، 70%، 80% اشکال ندارد. 80% خوبه دیگه، معنا داره دیگه. چیکار کردن؟ آمار بودجه فرهنگی کشور رو بهشون بدن. یه سری چیزا نیاز به تحول داره. تحول اشتباهی بوده کردیم دیگه. یه جوری تبلیغات رو دیدیم، غلط دیدیم، اصلا غلط ریختیم، غلط ریختیم. درستش کنیم. حرکت‌های مردمی تو هر زمینه‌ای میگن حرکت مردمی باید دولت کمک کنه. بله البته ارتباط هیئت‌ها و وزارت بازرگانی رو از اون قدیم می‌دونیم. خنده‌دارتر از کلانتریه. وزارت بازرگانی دو تا گونی برنج بده. وقتی من میرم پیش مداهای ارجمند میگم که این آهنگ موسیقی میتونه تو دستگاه باشه قوقا کنه، میرم جز پیش موسیقی ساز ارجمند میگه بابا بعضی از این مداها من میسوزم. من پیدا نکردم اون سالهایی که دنبال میکردم یه 2 قرون پول برای این آهنگساز ارجمند که استاد آواز سنت، آوازهای سنتی ایرانی از دنیا بره معلوم نیست کی جایگزینشه. ایشونو بیارم، خرجشو بدم، چند تا مدعا هم بیارم، یه کاری بشه. حجش گیر نیومد، نیومد که نیومد که نیومد. آقا وقتی گله میکنن که مده ها آهنگ خوب بخونید، خب بعد برای اینکه این مده ها آهنگ خوب بخونن یه 4 تا خرج بشه دیگه. ما ها باید بودیم خرج بکنیم. من تمام سخنرانیم هم نابود بشه ها، بذار این حرف رو تا آخر بزنم. یه وقت اینا ضبط میشه، یه وقت من مردم امشب آروم میگیرم، اصلا جون بدم پاهم به هم بسان. یه ما خیلی من گفتم، یه جایی گفتم. چی میشه؟ چی میشه؟ آقا یه سریال بازیگر و کارگرداناش، هر سریالی بگید، هر سریالی بگید، هر سریالی بگید، اهمیت دارن یا این
جریان با عظمت عزاداری ابا عبدالله حسین در کشور؟ جواب بده من. قشنگ بگو عزاداری ابا عبدالله حسین. بگو الهی فدات بشم. بعد از محرم یه همایش یکی 2 میلیاردی نباید گرفته بشه؟ نوارا اینا رو بگیرن، هیئت داوران بگذارن، کی عالی ترین مضمون رو داشت؟ یه گل خشک خالی گردنش بندازن، اینو مزد نمیخوان. کی عالی ترین آهنگ رو داشت؟ درسته؟ نباید این کار بشه؟ میدونی چی میشه اگه این کار بشه؟ یونسکو بودجه اینجوری میده؟ مداحی تو کشور رشد پیدا کنه. میدونی چقدر هنر اینجا میریزه؟ اینجا ذوق داره میریزه. تک تک تحریرهایی که یه دفعی سر سوز میکشه یه جایی باید ثبت بشه. تحریر یه دفعی میزنه تکی ثبت بشه، بقیه روش تمرین کنه، بعد کارشناسی بشه. این تحریرها معمولا مالش این آواها، این آوازها. ای فدای قربتت امام حسین که هنوز داری غریب کار میکنی، کار خودت میکنی، خوش نمیدی، هیچکی برات خرج نمیکنه. 4 تا بازاری 4 تا غذا میدن دیگه، چیکار کنن دیگه؟ آقای بعد من این درد دلا رو میکنم میرم حاشیه، خدا خیرتون بده، از وجدان نگیرم. حسین، حسین آقای اون، شما رقص میدونید چیه؟ دنیا رو گرفته. میدونید شما عالی ترین، هیجان انگیز ترین، پرمغز ترین، زیباترین رقص رو در دنیا در دسته های عزاداری ابا عبدالله حسین مجلس سرزداری داریم که عالم رو فتح میکنه، اراذل و اوباش عالم رو تسخیر خواهد کرد و ظهور مهدی منجی رو نزدیک خواهد کرد. میدونید تا حالا تو این 30 سال از خوشگلترین لحظات، بهترین جلسات عزاداری که زیباترین رقص عالم توش اتفاق افتاده، یه دونه کلیپ ساخته نشده بین المللی؟ بچه ها ریتمیک که سینمیزن، من یه سال به تلویزیون میدم یه کمی اسلو موشن از یه زوایای اینجوری اینجوری بگیرید از این دسته ها ببینید چی میشه. چند سال یه دیدم، حالا نمیگم سر حرف ما بوده، دیدم یه کمی دارن کار میکنن. بعد تا حالا میفهمن که تا حالا خالی میبستن، موسیقی مبتذل نابود میشه اگر نوحه های ما بین المللی بشه. با رقصشا، نه صوتش، سینه زنش. فدای امام بشم که فرمود مکتبی که پاش هیاهو و تو سر و سینه زدن نباشه نمیمونه. هیاهوی ما رو دفع نکنید فرهنگیان محترم کشور، هیاهوی ما رو به گوش جهانیان برسونید. من از شمال آفریقا تا جنوب رفتم، 7-8 کشور. سفیر آفریقای جنوبی گفتش که چی که ایرت اومده از آفریقا؟ گفتم من گیرم اومده آفریقا رو میشه با تی 1 ماه. گفتم میشه آفریقا رو با موسیقی فتح کرد. عالیه، خیلی به سرعت اون رسیدی. بعد گفتم که با موسیقی اعضای ابا عبدالله حسین اصلا من باش رفیق می آقا رو بعدها اومد و رسول فرنگی دیگه گرفت و هنوز به یاد اون دو تا کلمه من لبخند می زنه. و گفتش که می دونی الان برای مسیحیت چی کار می کنه؟ به سبک ما روزه می خونه با صوت برای مسیح، اینا رو داره مسیح می کنه. تنها قاره ای که تو جهان افزایش مسیحی داشته، بعضی هم از مسلمون مسیحی شده اونجا بوده، با این برنامه شون مظلومیت عیسی مسیح. کمی تقسیم کنیم دیگه غم‌ها رو. یا با عبدالله هستم، گفتم گاهی در یه چیزی باید فکر کنیم، گاهی قبلش گاهی بعدش، بقیهش بمونه برای بقیه. اصلا نمیخواد فکر کنیم به سینه بزنیم. در سینه زدن فکر کنیم، در این که امام حسین آدم ها را میندازه میان تو خیابون گل به خودشون میمالن، در عزای حسین در چه موضوعاتی فکر کنیم؟ در قیامت، در نفس، در حوادث تاریخی، در حوادث اطراف. فهرستو دارم میگم و رفقا نگم نگفتی چیزایی که قرده بودی. از همه اینها مهمتر در عاقبت امر، درسته؟ از همه اینها مهمتر در درباره چی فکر کنیم؟ درباره عزاداری حسین چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ یا ابا عبدالله حسین، دو جمله روزه بخونم. به خدا حسین برای اینکه این کاری که با ما کردی که ما قدرش رو نمیدونیم بتونه این کارو بکنه، اینقدر بچه کوچولوهاش کتک خورده، تازیانه خورده، سیده خورده، هیچی هم نمیگه، میگه هر موقع وقت داشتی بیا سراغ من. مردم باور میکنید بعد از یه روز دیدن قتل عام توسط بچه های حسین الان تو بیابونا آوارن تازیانه میکنید؟ باور میکنید بعد از یه روز یه کسی یه عزیزش فوت میکنه مستحبه تا چند روز براش غذا درست بکنن، دورشو بگیرن، همه برن زیارتش بکنن، کس و کارش، همه بهش احترام بگذارن، این آرام بگیره. اما کربلا چه خبره حسین؟ داری چی کار میکنی تو؟ داری چی کار میکنی؟ یا ابا عبدالله، من از تازیانه ها میگذرم، من از خیمه نیم سوخته میگذرم، از یه چیز نمیگذرم. یه کسی عزیزش از دنیا میره، میگن زود جلوی چشمش به خاک بسپریدش، این آرام میشه. خاک یه خاصیتی داره، بیقراری رو از بین میبره. اما از زینبی که حسین رو جلو چشمش رو زمین گذاشت، در کشیدن بردنش، تا همیشه بیقرار باشه، تا همیشه بالو پر بزنه، تا همیشه آتیش بگیره. بدونی آدم هلاک میشه، دیوانه میشه آدم. اونم چه حسینی؟ اومد صدا زد، انت اخی، تو آیا برادر من؟ لا اله الا الله. چه خبره کربلا؟ چه خبره؟ این شبهای عاشورا گاهی تو خونتون یه روزه بگیرید. من خیلی پررویی کردم، خیلی حرفا زدم، ولی یه دونم دیگه تحمل می‌فرمایید. چراغو خاموش کنید، بذار بچه‌ها میخوان راه برن دست به دیوار بکشن. بعد به مادر بچه‌ها بگید که آب خواستن بچه ها، یه کمی صبر کنید، یکی دوبار بگه مامان آب، و تا گفت آب بزن زیر گریه. این روزه میره تو خون بچه، وقت آروم دختر کوچولوت میگه مامان چرا من میگم آب، بابا امشب گریه میکنه. یه پیشنهاد دیگه هم بدم مختصر، یکی دو بار بیشتر گفت آب بدی یا اذیت نکنی بچه را. غذا تبخ کنید، بوی غذا بپیچه، بچه بذارید گشنش بشه، بگه مامان گشنمه، بگو باش عزیزم،
و تا گفت گرسنمه شروع کن گریه کردن. میگه چرا من وقتی میگم گشنمه گریه میکنی؟ روزه برات بخونم؟ نامرده ها یزیدیا برای لشکر تبخ میکردن غذا، بوی غذا میپیچید، اینا به عمشون زینب پناه میبردن. نامرده دستور داده بودن غذا ندید، بذار بچه های پیغمبر رفتن شهر گدایی کنن. زینب نان و خورما رو میگرفت دست بچه ها پرت میکرد، میگفت بر ما صدقه حرامه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.